بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبل خلقه وآله الظاهرين. حالا با دست ما نگه داشتیم برای دفعی دیگه درست شد یا چیزی رو بذار. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. بحث ما درباره عقائد اهل الحديث و حنابله و سلفیه است. این سه کلمه یک معنا بیش ندارند. گاهی میگویند اهل الحديث، گاهی میگویند حنابله و گاهی هم سلفیه. از این سه کلمه یک معنا اراده می شود، یعنی کسانی که مذهب خود را روی ظواهر کتاب و بیشتر ظواهر حدیث برپا می کنند. کار با تعقلات عقلی ندارند. همه و همه راجع به الفاظ حدیث و ظواهر الحدیث. و البته این مکتب قبل از اشاعره و به یک معنا همراه با معتزله شده. اشاعره بعد از اهل الحدیث هم، چون اشعری قبلا معتزلی بود، بعدن از اعتزال به اصطلاح استعفا کرد، آمد سراغ اهل الحدیث، عقاید اهل الحدیث را انتخاب کرد. البته مقداری عقاید اهل الحدیث را توجیه کرد و تفسیر کرد و رنگ عقلی و استدلالی به اون داد. بنابراین اهل الحدیث اقدم الفرق و به یک معنا یکی از اقدم الفرق در اسلام هستند. عقاید اینها را یکی پس از دیگری بررسی می کنیم. یکی را قبلا بحث کردیم که فعلا دیگه وارد نمی شویم، تکرار نمی کنیم. به معنای اطاعت السلطان الجائر بود یا حرمت الخروج علی السلطان الجائر. عقیده دوم اینها عدالت الصحابه است. بعدا هم به دو مسئله دیگر می رسیم. یکی مسئله اعتقاد به خلافت خلفای چهارگانه جزو دین، چهارم هم مسئله قضا و قدر از عقاید اینهاست. اگر این چهار مسئله را خوندیم دیگه بقیه مسائل اهل الحدیث چندان مهم نیست، این بعدا هم اونها میان. درباره صحابه اینها قائل به عدالتند، همه صحابه را عادل می دونن و یک نظر عجیبی در باره صحابه دارن. اگر در کتابی ببینن به پیغمبری نسبت گناه و ذنب داده شده است، ناراحت نمی شود. تمام کتاب های اینها پر نسبت گناه به داوود و سلیمان می دهن. انبیا را غیر معصوم بدانند، حتی انبیا را قبل از بعثت کافر بدانند، از این مسائل اینها ناراحت نمی شوند. غالبا اینها از یه مسئله ناراحتند که اگر جناب عالی به یک صحابی از اصحاب پیغمبر اکرم نسبت گناه بدی، واویلا شریعه شما دیگه قطع میشه. این چه شده است که انبیا با اون عظمت اگر درباره اسمت اونها بحث کنیم و یکی بگد معصوم نیستن و نسبت های ناروایی بدهن، ایجاد حساسیت نمی کنه. خب میگن عقیده آغاز درباره انبیا. اما اگر بخواهد به صحابه نسبت ذنب و خلاف بدهد، فوق العاده ایجاد حساسیت می کنه. به این یه نکته داره، چون مذهب اهل سنت مبنی بر اقوال آراء صحابه است. اصلا اینها اسلام را از صحابه گرفتن، اساس کارشون صحابه است. اگر جناب عالی بخواهی صحابه را متزلزل کنی، در حقیقت مذهب اهل سنت دچار تزلزل شده. چیزی غیر از صحابه، اقوال صحابه، آراء صحابه، افعال صحابه، تخریج صحابه، چیزی نداره. چون در تشکیلات اینها هر چه هست صحابه هست و رضا در باره عدالت صحابه پافشاری دارن و اگر نسبت خلاف و ذنب بدهی، فوق العاده ایجاد حساسیت و ممکنه انسان را زندیق بخوانن، بگن این آدم زندیقه و میخواد پایه دین اسلام را متزلزل کنه. واقعا هم در این قسمت حق با اهل سنته. اگر اهل سنت مذهبشون مبنی بر افعال صحابه، اقوال صحابه، آراء صحابه، تقریر صحابه هست، مذهبی که مبنی بر صحابه هست باید کوشش کنن عدالت و نزاهت صحابه را حفظ کنن. زیرا اگر این متزلزل شد، همه متزلزل می شود. اما شیعه چنین نیست. شیعه اقوال خود را از صحابه نمی گیره و اگر هم از صحابه بگیرد، مقید است عادل باشه. شیعه در کنار صحابه اطرت دارد، احکام را کلن فجزن اصولن و فروعن از اونها می گیره و اسمت اونها را معتقده. صحابه اگر عادل باشه، در باره مکتب شیعه اثری نداره. اگر همشون فاسق باشن، باز در مکتب شیعه تأثیری نداره. اونی که تأثیر دارد، عدالت و فسق صحابه در مکتب اهل سنته که تمام مسالک و مناهج فقه و اصول از اونها گرفتن. اما شیعه از اونها نگرفته، میخواد عادل باشن بهتر، نباشن مهم نیست. بنابراین اگر میبینید اینها نسبت به این مسئله ایجاد حساسیت میکنن، حساسن، چون پایه مذهبشون اقوال و آرا و افعال و تقریر صحابه. شیعه تقریره، شیعه مذهبش بر اساس اهل بیت کار با صحابه بالخصوص نداره. حالا ما این مسئله را از سه راه وارد می شویم. یک، این مسئله را بر کتاب و سنت، بر کتاب عرضه می کنیم عدالت صحابه را. دو، بر حدیث پیغمبر اکرم عرضه می کنیم. سه، بر تاریخ عرضه می کنیم. مسئله عدالت الصحابه کلهم اجمعین بر این سه محور میگرده. مسئله را قبلا بر کتاب خدا عرضه میکنیم تا نظر خدا را درباره عدالت صحابه بفهمیم. یک، بعدا عرضه میکنیم بر احادیث پیغمبر اکرم تا ببینیم احادیث پیغمبر اکرم درباره صحابه نظرش چی. بعدن عرضه می کنیم بر تاریخ، ببینیم تاریخ در باره صحابه چگونه قضاوت می کنیم. اما الاول، اگر بخواهیم بر کتاب عرضه کنیم، حق این است که کتاب الله صحابه را دو قسم معرفی می کنیم. گاهی اینها را انسانهای با فضیلت، بخشی از اینها انسان‌های با فضیلت، مردان بزرگ، عادل، فداکار، و ده بخش دیگر داریم، همه اونها را افراد غیر منضبط و غیر عادل معرفی میکنه. معلوم شود صحابه پیغمبر یه دست نبودن، بخشی واقعا عادل بودن، لااقل افراد ممتازی بودن، اما بخش دیگر خود اون بخشم 10 تا عنوان دارد انسانهای به اصطلاح غیر ممتاز بودن. الان ورقه‌ای که در دست جناب‌عالی بیارید، ما اول افراد ممتاز اینها را یادآور می‌شویم. صفحه 91 در خدمتتونه. صفحه 91، صفحه 91 ما در اینجا 4 بخش داریم، 4 صنف داره محلی 4 آدم های ممتاز. 1 السابقون الاولون، 2 المبایعون تحت الشجره، 3 المهاجرون، 4 اصحاب الفتح. حق این است که قرآن از 4 صنف تعریف میکنه. بله، اون 5 صفحه بعد اون شروع میکنیم به اقسام دیگر گفتن، اون طرف مخالف را گفتن. ولی زا اگر یک نفر بخواد بگه همه صحابه عادل نبودن، این خلاف قرآن گفته. قرآن در میان صحابه پیغمبر 4 صنف را به نحو احسن تعریف میکنه. ولذا اگر یک نفر بخواهد همه را رد کنه، خلاف کتابه. این 4 صنف آیات که ملاحظه بفرمایید: 1 و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم و رضوا عنه و اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. سوره توبه آیه 100. البته در اینجا یک کلمه را میگیم که انشاءالله در درس بعد میاد. این آیه چراغ سبز برای مهاجرین انصار روشن کرده، ولی معنی چراغ سبز این نیست که اینها همشان عاقبت به خیر بودند. عاقبت به خیر مشروط بر این است که در همین حالت تا لحظه مرگ بمانند، و الا اگر اینها تا آخرین لحظه در زندگی خود دگرگونی ایجاد کنند، منافاتی با این آیه نداره. این آیه هنگامی که نازل شده این گروه را تعریف میکنه، اما معنی تعریف نیست که یک چراغ سبزی را روشن کرده و بگد همه اینها بهشتی هستند. نه، قرآن چنین وعده بهشتی به کم کسی میدهد، چون میدونید که اگر انسان به افراد وعده بهشت بده، این خودش ایجاد طغیان میکنه دیگه، میگه من که بهشتی هستم. ولذا اسلام وعده بهشت فقط و فقط به انسانهایی میدهد که دارای ظرفیت های بسیار بزرگی هست، و الا به بشر عادی انسان وعده بهشت بده، این معنیش این است که در آینده این طغیان کنه، میگه من بهشتی هستم. و رضا تمام این مدح‌ها و شایستگی‌ها مشروط به دنبالش بگو، مشروط به حسن عاقبت. با این آیه اگر برید سیستان و بلوچستان، گوش شما را پر میکنند، میگن ببین آقا مهاجر و انصار را خدا تعریف کرده و افرادی که مورد نفرت شماست همه اینها مهاجر و انصار هست. میگیم بله، قرآن تعریف کرده و ما هم قبول داریم تعریف کرده، و به هنگام تعریف حقا که اینها مشمول این آیه بودن، اما این دلیل بر عدالت تا آخر عمر نمی کنی. عدالت تا آخر عمر مشروط بر این است که حالت اولیه آسیب نبینه به همون حالت اولیه باقی بمونه و ما این مشروحاً این بحث را میخونیم. آیه دوم: لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینة علیهم و اصابهم فتحاً قریبا. خوبه در اون هنگامی که اینها در سرزمین حدیبیه با پیغمبر اکرم بیعت کردن، خدا راضی، ما هم میگیم راضی، بنده به عنوان یک فرد میگم همون موقع خدا از این بیعت کنندگان راضی شد. ولی بیعت الرضوان میدونی در چه سالی بوده؟ در سال ششم بوده. ششم تا ششم تا وفات 4-5 سال فاصله است. ما اگر بخواهیم بگیم اینها تا آخر عمر چنیدن، این دلیل میخواد و رضا حسن عاقبت بقای بر اون صفت یکی از شرایط عدالت و باید این را احراز کنیم. تا احراز نکنیم این آیه دلیل بر عدالت تا آخر عمر نیست. و به تعبیر علما این آیات آیات حیثی هستند، آیات اطلاق نیستند که اطلاق داشته باشند. بله، الان اگر یه نفر را ما برای منبر تعریف کنیم، 2 سال بعد این آدم مرتد بشه، به ما چه؟ این گامی که ما تعریف میکردیم آدم خوبی بود. آینده را خدا میدونی، آینده ارتباطی به گذشته نداره. 3. المهاجرون للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. ولی شما با این آیه نمیتونی بگید همه مهاجرون تا آخر عمر در همین حالت بودن. باید احراز کنیم. چرا؟ به دلیل آیات صنف دوم. صنف دوم را که خدمتتون خوندیم، قسم دوم را که خوندیم، خواهد دید که در میان صحابه پیغمبر افراد منحرف فراوان. این علم اجمالی سبب میشود دیگه نتونیم ما به این اطلاقات عمل کنیم. آقایون در علم اصول خوندن دیگه، اگر علم اجمالی پیدا کردیم، علم اجمالی مانع از آن است که به اطلاقات عمل کنیم. الماء طاهر 10 آب بود. الماء طاهر بعدن یقین پیدا کردیم که 2 تای از این 10 تا نجسه. نسبت به بقیه نمیتونیم ما اظهار نظر کنیم. چرا؟ اطراف علم اجمالی سبب می شود که اطلاقات به زمین بخوره، قابل استدلال بر این کاسه و اون کاسه نباشه. 4. بله بفرمید. دومی تشبیه نزدیکتر یا با صداتون رسا باشه. دومی نداریم. آیه را معنا کنیم. آیه آقا وقت ما را چرا میگیری؟ اشکال داره تشبیه نزدیکتر. صنف دوم میگد آقا چه نرسیدیم که؟ صنف دوم که نرسید. شق دوم: اصحاب الفتح محمد رسول الله والذین، با 2 تا لام نوشته، یکی غلطه، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بنابراین ما به وسیله این آیات معتقدیم در میان صحابه پیغمبر اکرم عدول، اتقیا، منزه، خدمتگزار بوده و ما منکر نیستیم. ولی در کنار این اصناف اربعه اصناف عشره داریم که اون اصناف عشره نسبت به اینها از نظر نمره و موقعیت فوق العاده پایینن. حالا که پایینن، صحابه پیغمبر اکرم در پیشانی ننوشته که کدام بخش اولن کدام بخش دومن. علم اجمالی ولذا نمیتونیم در قاره صحابه پیغمبر اکرم قطعا نظر بدیم مگر اینکه شرحالش را بخوانیم ببینیم آیا داخل در بخش اول یا داخل در بخش دوم. بخش اول 4 صنفه، بخش دوم دارای اصناف عشره. و عجیب اینه، غالبا کتابایی که الان در زاهدان بلوچستان ائمه جمعه اونها می نویسند راجع به صحابه همشون آیات اول را میارن، اما این بخش دوم با این اصناف عشره مثل که در قرآن اونها نیست، اسمی از اینها نیست. حتی کتابهایی که در کردستان نوشتن فارسی من دیدم همه و همه تکیه بر این صنف اول. ما هم میگیم صنف اول خوبه، لعنت بر منکرش، ما هم میگیم خوبه. اولا باید بدونیم در مقابل این بخش بخش دوم داریم. یک سالگن همین بخشم در ظرف نزول اینها را تنظیح میکنه، نه تا آخرین لحظه ی حیات، اون احتیاج به احراز داره. فکر این مسئله دقیقه، تازه همین 4 تا که ما میپذیریم در اون ظرف نزول، البته این افراد آدم های خوبی هست، و اما تا آخر عمر در همین حال خوبی باقی ماندن، این نمیتونیم نفی کنیم، نمیتونیم اثبات کنیم مگر اینکه حال حیات اونها را ببینیم. و اما این 10 تا، 10 تا خیلی خیلی روشنه. ببینید، 1 المنافقون المعروفون، منافق های به اصطلاح نشوندار، یا منافق های نشونداری در مدینه بودن که نشانه ی نفاق بر پیشانیشون بود، همان افرادی که سوره المنافقون در حق اونها نازل شده. اذا جاء اکل منافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم ان والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لا كاذبون. این منافقا چی بودن؟ جو صحابه پیغمبر بودن، ولی منافقینی بودن که همه اینها را میشناختن، یعنی قرآن همه اینها را معرفی کرد. عبدالله ابن ابی است و همفکری های عبدالله ابن ابی، اما الان ما نمیدونیم اینا کیا بودن، فقط از این منافق های چند نفر با میشناسیم. بقیه بر اثر مرور زمان برای ما شناخته نیست. البته قسمتی از منافقین در کتاب های تاریخ و تفسیر اسمشون هست، اینا را من نوشتم، اتفاقا در نفاق و منافقون در قرآن نوشتیم، اما اون چنان نوشته باشن که استغراق باشه این روشن نیست. 2 یه مش منافقینی داشتیم که نه مسلمان ها می شناختن نه خود پیغمبر. خوشمزش اینه، در میان صحابه پیغمبر کسانی بودن که منافق بودن، حتی خود پیغمبر هم اونها را نمی شناخت. و من اهل المدینه، ببینید، و من اهل المدینه مردو علی النفاق لا تعرفهم، و من اهل المدینه و من حولكم من الاعراب منافقون، و من اهل المدینه مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. چرا که ما در محضرشون هستیم ممکنه به من اعتراض کنید بگید آقا منافق در صحابه پیغمبر اکرم به عدد اصابع بود، 100,000 صحابه پیغمبر
به عدد العصابه منافق بود. در حقیقت شبه شبهه غیر محصوره بوده، نه شبه شبهه محصوره. آیت یادآوری کنم؟ نه، از این آیتی که قرآن به منافق ابراز داشته، آیات فراوانی که در باره منافق نازل شده، این دلیل بر اینه که در میان اصحاب پیغمبر منافق خیلی بود. در چند سوره قرآن در باره منافقین بحث کرده باشن؟ سوره ها رو ببینید، یک بقره، دو آل عمران، همون صفحه 92، بقره، دو آل عمران، مائده 3، توبه 4، عنکبوت 5، احزاب 6، محمد 7، فتح 8، حدید 9، مجادله 10، حشر منافقین 12. قرآن در 12 سوره در قاره منافقین مدینه بحث کرده که همشون صحابه پیغمبر بودن. معلوم می شود شبه شبهه غیر محصوره نبوده، شبه شبهه محصوره بوده. و اگر هم غیر محصوره بوده، کثیر در کثیر بوده. یه شبهه محصوره داریم که میگن غیر محصوره داریم، بهش میگن کثیر در کثیر. ما 1000 تا ظرف داریم، 300 تاش نجسه، این میگن کثیر در کثیر. آیون در رسائل خونده. یک نویسنده مصری هست، ابراهیم البقائی، نمیدونم ابراهیم چی، یک کتابی دارد، النفاق و المنافقون. ایشون در اینجا مدعی است که 3 جزء از آیات قرآن مربوط به منافقینه. 3 جزء از آیات قرآن، بنابراین چه مقدار از آیات قرآن مربوط به منافقین؟ ها، 1/10. 1/10 میشه دیگه. قرآن اگر 30 جزء نیست، 30 عرض کنم بخش بر 3، در حقیقت 1/10 قرآن مربوط به منافقین نیست. و اگر واقعا منافقین در زمان پیغمبر اکرم کم بودن، این همه عنایت کار صحیحی نبود. این 2. درم خدمت آقا که در محضر هستیم، پیغمبر اکرم از یک راه نمیدونید، اما از راه دیگر اینها را میشناخت. از این راه نمیشناخت، به رؤیت نمیشناخت، اما از راه لحن میشناخت. قرآن میفرماید ولتعرفنهم فی لحن القول، از کیفیت حرف زدن اونها را میشناخت. ولتعرفنهم فی لحن القول. 3. مرز القلوب. مرز القلوب کسانی بودن که منافق نبودن، اما خب بیمار بودن، بیماری روحی غالبا تابع منافقین. سرم ملاحظه کنید، و هذه المجموعة من الصحابة لم يكونوا من زمرة المنافقين بل كانوا يتلونهم في الروحيات والملكات مع ضعف في الإيمان والثقة بالله ورسوله. قال سبحانه بحقهم غلطه، قال سبحانه وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. معلوم میشه در میان صحابه پیغمبر اکرم کسانی بودن که بیمار دل بودن. این بیماری بیماری جسمی که نبوده، بیماری بیماری روحی بوده. ضعیف الایمان، افراد ضعیف الایمان رو میگه مرض القلوب. اگه شما میتونید بگید مرض القلوب همشون عادلن؟ آدمی که بیماری قلبی داره، بیماری روحی داره، از نظر سماعون رو شما بخواید در فارسی ترجمه کنی چی میگی؟ از سماعون صحابه بودن، سما چه بگیم؟ فارسی چه بگیم؟ فارسی چه بگیم؟ دهنبین میگن، گوش به زنگ، ولو ترجمه تحت اللفظ میگه، اما قلمی نیست، در قلم میگن دهنبین. سما آدم های دهنبین. همطور منافقین میگفتن گفتن چشم، مؤمنین میگفتن میگفتن چشم، آدم هایی که هنوز ایمان اونها پرپایه صحیح نداشته. آگر را ببین و تلک المجموعه بلاغا چی بودن؟ گوشی. البته کلمه اوزن تحلیل شما اوزن یقولون هوا اوزن قل اوزنا خیر لکم، اون گوشی سما گوش بزنگ بخن قارتی کنیم دهنبین، هر کسی هر چی بگه دنبارش بره، طعمه هر شکاری هست. و تلک المجموعه کانت قلوبهم کالریشت فی محب ریح، ریشه پر، پر مرغ را میگن ریشه، در مسیر باد. تتمایل تارت الاله اولا و اخرى اله اولائک بسبب وعد ایمانهم و قد حرز الباری عز و جل المسلمین منهم حیث قال عز من قائل واسطا ایاهم بالسماعون لأهل الری انما یستعذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر و ارتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددو ولو اراد الخروج لأعدو له عده ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقیل اقعدوا مع القاعدین. این راجب منافقینه. لو خرجوا فیکم ما زادوكم وابنده ما زادوكم الا خبالا ولأوضعوا خلالكم یقبونكم الفتنه شاهد آمد وفیکم سماعون لهم. منافقین در این حالی که خود مضرن در میان ارتش اسلام کسانی بودن سماعن و حرف منافق تغییر عقیده تغییر مسیر میدادن. البته درس ما الان تا چهارتا آمد. این قسم ده سنت. اگر قسم اول که خوبها باشن چهار سنفن، بدهایی که ما در قرآن نگاه کردیم بدها ده سنفن. نتیجه چی میگیریم؟ نتیجه میگیریم که در میان صحابه پیغمبر اکرم خوب و بد مخلوط بوده، عادل و غیر عادل آمیخته شده و با وجود چنین علم اجمالی نمیشود همه صحابه را جناب عالی عادل به دنیا عادل فکر کنیم. بقیه که درس ما اینجا هست جناب جعفری بله دادن لطف کنید. حالا فعلا پس درباره علم غیب نمی کنید. توجه کردی؟ جناب عالی از من درس عقاید نخواه، از من مؤرخ العقایدم، درس عقاید نمیگم، مؤرخم من. در این کرسی که الان نشستم تاریخ العقاید ما میگیم، خود عقاید عرض نمی کنیم. بله البته اگر روزی بنا شد عقاید بگیم، علم غیب پیغمبر اکرم را میگیم. اگر ما گیرید این سوالتون را دقیق ببینید، این کتاب را یادداشت کن، آگاهی سوم، آگاهی سوم را مطالعه میکنید، علم غیب نبی و ائمه در اونجا از نظر کتاب و سنت بررسی شده. حتی این آیه که میگه یا رسول الله منافقین را نمیشناسی، ما اونجا گفتیم از یه طریق نمیشناخ اما از طریق دیگر همه را میشناخ. اونجا را ملاحظه کنید. بلاغا نبی و ائمه، کتاب آگاهی سوم، پنج خالق تو، خالق اسم فاعل بگیریم، خالق یو خالق تو، مخالق حقش بود بگیم مخالق، مخالق العمل صالح بالسیء، مخالق العمل صالح بالسیء، و هؤلاء هم الذين يقومون بالصلاح والفلاح تارتن والفساد والعيس عيس كان فساد مرة أخرى فلعد ذلك خلطوا عملا صالحا بعمل سيء اگر آقایون بیارن آیه کدوم؟ آیه کدوم؟ و منهم و منهم چی آقا؟ و آخرون منهم مرجون لامر الله خلطو عملا صالحا و آخر سجا. خود قرآن میگه هم عمل صالح داشتن هم عمل سگه. ما میگیم نه 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 همشون عادل عادل بودن. شش، المشرفون علم ارتداد، کسانی بودن که بر لب ارتداد بودن. در جنگ احد، اتفاقا در جنگ احد اتیه از صحابه مشرف بر ارتداد شدن. خیال میکردن که پیغمبر باید همیشه پیروز باشه. وقتی که دیدن پیغمبر اکرم شکست خورد، عقاید اینها هم شکست خورد. در باره خدا گمان بد کردن، گفتن خدا به ما دروغ گفته بود که پیغمبر پیروز میشه. اینهایی که در لب ارتدادن، ما میگیم نه همه اینا عادل بودن. آخه چه تعصبی. دسته اول بسیار خوب، اینم شما ببینید، آیه را ببینید. البته المشرفون و طائفتون قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه. ظن جاهلیت کدوم؟ گفتن خدا به پیغمبر وعده دروغ داده. یقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا. البته آقایان بخوان تفسیر آیه را ببینن، مجمع البیان را ببینن. هفت، قرآن مجید یک نفر را به عنوان فاسق در قرآن معرفی کرده. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق. این فاسق چیه؟ فاسق غیر اصحاب النبی. اصحاب النبی، اصحاب النبی چیه؟ ولید ابن، ولید ابن عقبه. اگر از همه صحابه پیغمبر اکرم عادل، پس این فاسق چیه؟ یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمون. آیه دیگر، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. در زمان پیغمبر اکرم یه نفر مؤمن یه نفر فاسق، اینها با هم مسابقه گذاشتن. علی را به عنوان مؤمن، ولید بن عقبه را به عنوان فاسق معرفی میکنه. خود خدا میگه فاسق، ما میگیم نه همشون عادل. بقیه را ببینیم بیاریم. هشت، المسلمون غیر المؤمنین. قرآن میفرماید یک دسته از صحابه پیغمبر اکرم اسلام دارن اما ایمان ندارن. یعنی در زبان گوینده لا اله الا الله هستن اما در دل مؤمن نیستن. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. آیا کسی که ولما یدخل الایمان فی قلوبهم، آدمی که هنوز ایمان بر دلش وارد نشده، شما میگید این عادله؟ خود قرآن میگه یه دسته هم اینجوره. همان قرآنی که چهار دسته را تعریف میکنه، حتی تعریف اونها هم عرض کرده، مشروط بر این است که به همون حالت تا آخر لحظه مرگ بماند. خب اینها را هم میگه، میگه کسانی هستن که در زبان میگن اما در قلب نیستن. ورق را برگردونی، احتمال داریم، احتمال داریم. آقا میفرمایند احتمال دارد همین افرادی که مسلم بودن مؤمن نبودن، احتمال دارد بعدن مؤمن شدن. بله، همچنین احتمال هم دارد که مؤمن، مؤمن نشده. هر دو هست دیگه. در زمان میگیم علم اجماری و با وجود علم اجماری نمیشود همه را قضاوت کرد. نه، از مؤلفات قلوبه. یه دست مسلمانان پولی بودن، پیغمبر اکرم ناچار بود اینا پول بده ایجاد مزاحمت نکنن. از مؤلفات قلوبه. حالا المؤلفت قلوبهم را گاهی به کافر تفسیر میکنن گاهی به اون صحابه ضعیف الایمان زکات به مؤلفت قلوبهم میدهن که قلبش رو جمع کنن. این مؤلفت قلوبهم مال دمون ارماشیر که نبودن، همشون مردم مدینه و اطراف مدینه بودن. دهان المولون امام الکفار، بخشی از صحابه بودن که در جنگ فرار کرده، هم در احد هم در هنه. آیات شو ببینیم، هم در احد فرار کردن هم در هنه. اما در احد این آیه اذ تسعدون ولا تلوون على احد، از کوه بالا می رفتی بر کسی توجه نمی کردی و رسول یدعوکم فی اخراکم. شأن نزول آیه را ببینید، در احد ادهی از صحابه پیغمبر اکرم از جنگ فرار کردن، در حمله اول نه، در حمله دوم. دیگری هم که راجع به هنینه، لقد نصركم الله في مواطن كثيره و يوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن من الله شيئا. بنابراین با وجود این اقسام دهگانه، ما نمیتونیم خلاصه درباره همه صحابه قضاوت کنیم. آقایان صفحه 97 را بیارن. خلاصه در این صفحه 97 وسط صفحه، هاذه هی الاصناف العشره من صحابه النبی اتینا بها فی هاذه الاجاله مضافا الى الاصناف المضاده لها. 4 تا، 4 به علاوه 10 چقدر؟ 14. ولكن نلفت نظر القارئ الكريم الى الآيات الواردة في اوائل سورة بقرة، البقرة الف لام داره، و سورة النساء. جناب عالی اول سورة بقرة را مطالعه کنی، درباره کفار خدا دو آیه یا سه تا آیه داره. ختم الله على قلوبهم و على سمعهم و على. اما درباره منافقین همون صفحه اول 11 تا آیه داره. در محضر قرآن هستی؟ آقایان در محضر قرآن هستن؟ در کیم یکی از بزرگوارها اگر قرآن بشه باز کنه ببینه، همون سوره بقره صفحه دوم، بعد ملاحظه کنید درباره کافر 3 آیه، درباره منافق 11. معلوم میشه بس که غلبه با نفاق و منافقین بوده، ویلا معنا ندارد برای 4 تا جعل نقل این همه آیات نازل بشه. بس دقت کنید، فترا فیها ان الایمان به عدالت الصحابه مطلقا خطأ فی القول و زلت فی الرأی تباد نصوص الذکر الحکیم ولم یکن الصحابه الا کسائر الناس فیهم بگو صالح تقی بلغ القمه، قمه اون مرتبه بالا، فی التقا و النزاهه و فیهم بادح شقی سقط الى حبت الشقا دره حبه دره و دناه، ولكن الذي يميز الصحابه عن غيرهم بره صحابه اگر خدای نکرده منعرف شدن گناهشون بیش از دیگرانه، اینن مانند ازواج النبی، ازواج النبی اگر گناه کنن گناهشون بیش از دیگرانه. صحابه اینه اگر اینها چون نور را دیدن پیغمبر را دیدن اکبام حجت برای اینها بیشتره. ولكن الذي يميز الصحابه عن غيرهم انهم راوا نور النبوه وتشرفوا بصحبه النبي وشاهدوا معجزاته في حلبه المباراه، مسابقه حلبه، الحلبه المباراه در ميدان مسابقه، بام اعينهم وچشمشون، ولعد ذلك تحملوا مسؤوليه كبيره امام الله و امام رسوله و امام الاجیال المعاصرت لهم والله قه، فهم نکسو کسائر الناس و فزیغهم و میلهم عن الحق اشد لاضلال زیغ اکثر الناس و انحرافه. فقد قال سبحانه في حق ازواج النبي یا نساء النبي لستن كأحد من النساء. بنابراین ما به این مسئله رسیدیم که اولا حساسیت قوم علتش این است که مذهب بر دوش صحابه سنگین میکنه، صحابه اگر اشکال پیدا کنه مذهب اشکال پیدا کنه. قرآن که مراجعه کردیم چهار سن تعریف شده، ده سن انتقاد شده. ثم به این نکته رسیدیم که صحابه تقی داره، صالح داره، طالح داره، شقی داره، اما با این تفاوت اگر اینا گناه کنن در پیشگاه خدا مسئولیتشون بیش از بنده و جنابانی، چون اینها پیغمبر را در خود محراب دیدن، نور نبوت و نور به اصطلاح رسالت را مشاهده کردن. تا اینجا قضاوت قرآن در باره صحابه این شد. درس آینده ببینیم قضاوت قرآن، ببخشید قضاوت حدیث در باره صحابه چیه. بحث سوم قضاوت تاریخ در باره صحابه چیه. دو بخش دیگر هم داریم.